بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 203 صفحه 15 و ها هنا شیعون یجب ان تفهمه و هو انه حق ان یقال ان الحیوان بما هو حیوانون لا یجب ان یقال علیه خصوصا و عموم. بحث در وجود ماهیت خارج داشتیم، گفتیم که همونطور که ماهیت مقرون به شرایط و احوال و خصوصیات که می شود ماهیت به شرط شی و ما از او تعبیر به فرد و شخص می کنیم در خارج موجود است، همچنین ماهیت لا به شرط که ماهیت من حیثه است و ما از او تعبیر به مثلا حیوان به ما و حیوانون می کنیم در خارج موجود است. قائلی در مقابل ما گفت در هر شخصی ما در هر شخصی از مثلا حیوان ما حیوانون ما رو داریم، ولی حیوان به ما و حیوانون رو نداریم. بعد اشاره کرد که در خارج از شخص حیوان به ما و حیوانون رو داریم، تعبیرم که صحابه ازن مفارقون للاشخاص. بعدم ادامه داد بحثشو و ثابت شد به نظر خودش که اشخاص حیوانی نمیتوانند مشتمل بر حیوان به ما و حیوانون باشند، اگرچه مشتمل بر حیوانون ما هستند. بیانشم به طور مختصر این بود که حیوان به ما و حیوانون اگر در یک شخصی باشه یا اختصاص به اون شخص داره یا اختصاص به اون شخص نداره و عامه، در حد صورت اشکال وارد میشه، پس وجود حیوان به ما و حیوانون در شخص اشکال داره. این خلاصه مطلبش. ما گفتیم که از قول او بر قول او چند اشکال داریم. سه تا اشکال داره ابن سینا نقل میکنه، از کردم یه اشکال دیگری هم صدرا داره. دو تا از اشکالات ابن سینا رو گفتیم، اشکال صدرا رو هم اضافه کردیم، اشاره کردیم. حالا رسیدیم به آخرین اشکال که در عبارت مصنف اشکال سومه و با اضافه کردن اشکالی که صدرا گفت اشکال چهارم میشه. اشکال چهارم اینه که شما بین حیوان لابشت که ما مدعی وجود او در خارج هستیم و بین حیوان به شرط لا که ما در او بحثی نداریم خرد کردیم. ما داریم حیوان لابشت رو میگیم در خارج هست، شما حیوان به شرط لا رو مطرح میکنیم. تازه در حیوان به شرط لا هم اشتباه میکنیم، یعنی معتقد به وجود میشوید و این وجود اشتباه است. عبارت قائل این بود، به عبارت ثبت رو بکنید از دقائل انیقوب که شروع کردیم یه خطنه سیرت چید در اینطور عبارت داره: ثم الحیوان به ما و به حیوانون موجودون. بعد میگه صحوه، پای تفریح میاره، یعنی حالا که موجود هست و در زمین شخص موجود نیست، صحوه ازن مفارقون للاشخاص. مفارق اشخاصه یعنی یه موجود مجرد بیرون از اشخاص، همراه عوارض نیست. یعنی ما در خارج حیوان به ما و حیوانون رو مجردن ان تمام العوارض داریم. ما اینو قبول نداریم، ما اینو نگفته بودیم. ما گفتیم حیوان همراه با عوارض داریم، منتها در ضمن حیوان همراه با عوارض خود حیوان هم موجوده. یعنی اگر شما حیوان همراه با عوارض رو به دو جز تقسیم کنید، یک جز میشه حیوان، یک جزش میشه عوارض، که این دوتا رو با هم همراه میکنید میشه حیوان همراه با عوارض یا حیوان به شرط شی. وقت در ضمن حیوان به شرط شی ما گفتیم حیوان لا به شرط که همون حیوان خالی هست موجوده، که همون حیوان به ما و حیوانونه. ما اینطوری گفتیم، نگفتیم حیوان خالی از عوارض داریم، ما گفتیم حیوان همراه با عوارض داریم که ذهن ما وقتی وارد شد عوارض جدا میکنه، حیوان جدا میکنه، میگه پس حیوان هم داریم. و اینطور ما هر وقتی که مرکب رو در خارج داشته باشیم اجزا رو در ضمنش داریم، نمیتونیم منکر اجزا در ضمن مرکب بشیم. خب حالا یه مرکبی داریم که عبارت از حیوان مرکب با عوارض، ما همیشه حیوان رو مرکب با عوارض میبینیم در خارج، بدون عوارض حیوان قائل نیستیم. اما میگیم این عوارض رو اگه ندیده بگیری حیوان خالی باقی میمونه، پس حیوان خالی در خارج موجوده ولو همراه با عوارض، ولی بالاخره هست. نمیخوام بگیم با قید خالی در خارج موجوده، میخوام بگیم حیوان به ماهو به حیوانون هست اما حتما همراه با عوارض. شما فکر کردید ما مرادمون از حیوان خالی یعنی حیوانی که همراه با عوارض نباشه، فقط حیوان خالی باشه به قید لا بشه، به شرط لا، به قید به شرط لا که همراه عوارض نباشه. ادعا کردید که فهو اذن مفارق للاشخاص، یه حیوان مجرد در خارج قائلید، درست مثل همون حیوانی که افلاطون قائله، که مثل افلاطونی اسمش میذارید. او هم معتقده به این که یه دونه حیوان در خارج بریم که هیچ یک از این عوارض مادی همراهش نیست، فقط حیوانیت داره، فقط ذاتش حیوان است تنها. او هم به این اعتقاد معتقده، شما هم دارید حرف او رو میزنید و این همون این نبود که ما گفتیم. خلاصه ما حیوان لا به شرط رو مطرح کردیم که حیوانیست مطلق، شما حیوان به شرط لا رو فهمیدید که حیوانیست مجرد. فرق است بین مطلق و مجرد، همونطور که فرق است بین لا به شرط و به شرط لا. به شرط لا مجرده، لا به شرط مطلقه. شما فرق بین این دوتا نداشتید. این خلاصه اشکالی که میکنه، ولی به این نحوه وارد بحث نمیشه. اینی که من عرض کردم چکیده اشکاله که اگر این اشکال در ذهنتون باشه متوجه میشه که ابن سینا چی میگه. ابن سینا یه جور دیگه وارد بحث میشه. ابن سینا میگه ما دو جور میتونیم حرف بزنیم. یکی بگیم حیوان واجب نیست که عام باشد یا خاص باشد، واجب نیست. خب یعنی با عام هم میسازه با خاص هم میسازه، چون نه واجب عام باشه نه واجب خاص باشه. پس اگر عام بود اشکال نداره، اگر هم خاص بود اشکال نداره. این یه جور حرف زدنه که این حرف درستیه، به قولشون حق و نمی قال، درسته که ما اینطور بگیم. یه وقت میگیم حیوان واجب هست که عام و خاص نباشد. حرف اولمون این که حیوان واجب نیست که عام یا خاص باشد. حرف دوم اینه که حیوان واجب است که عام و خاص نباشد. میگه این حرف حق نیست، چون اگر بگید حیوان واجب است که عام نباشد، ما حیوان عام نخواهیم داشت حتی در ذهن، و یا حتی بفرمایید در خارج حیوان لابشد نخواهیم داشت، در حالی که ما در خارج هم حیوان لابشد داریم. یا اگر بگید حیوان واجب است که خاص نباشد، باید ما شخص حیوانی در خارج نداشته باشیم، در حالی که ما شخص حیوان در خارج داریم. شما اگر حیوان رو بگید واجب است که عام نباشد یا خاص نباشد، لازمش اینه که حیوان در صورت شرط کنید که عام نباشد باید حیوان عام نداشته باشیم، در صورت شرط کنید که خاص نباشد باید حیوان خاص نداشته باشیم. نباشد. اولی اینه که واجب نیست که عام باشد یا خاص باشد. دومی اینه که واجب است که عام نباشد خاص نباشد. این دو تا فرق میکنه. خب عبارت رو میتونیم جور دیگه هم بیاریم. اون عبارتی که میگه حیوان واجب نیست که عام باشد یا خاص باشد، این همین عبارته. یعنی به عبارت دیگه این همین عبارته که میتوانیم به یه تعبیری دیگه هم ذکرش بکنیم، که بگیم حیوان اقتضای عمومیت ندارد، حیوان اقتضای خصوصیت ندارد. واجب نیست که عام باشد یا خاص باشد، معنیش همینه. یعنی نه اقتضای عمومیت دارد نه اقتضای خصوصیت دارد، لا اقتضاست نسبت به عموم و خصوص، بنابراین هم با عموم سازگاره هم با خصوص، چون امر لا اقتضا این چنینه دیگه، امری که لا اقتضا باشد با هر دو طرف سازگاره. این یک مطلب که یا به عبارتی بگوییم که حیوان واجب نیست که عام یا خاص باشد، یا به عبارتی بگوییم حیوان مقتضی عمومیت و مقتضی خصوصیت نیست. اینو ما میگیم درسته، چه به اون عبارت اول چه به عبارت دوم. چه عبارت اول عبارت ابن سیناست، عبارت دوم عبارت صدراست، هر دفت درست. اما واجب، اما این که بگوییم واجب است که عام نباشد خاص نباشد، این درست نیست. ابن سینا اینطوری تعبیر میکنه. ما اگر بخواهیم این تعبیر ابن سینا رو بیان کنیم، دو تعبیر دیگه میتونیم بیاریم. در تعبیر اولش یه تعبیر دیگه آوردیم، در اون تعبیری که میگفت حق قسم یقال، ما یه تعبیر دیگه اضافه کردیم. اما در تعبیر دومش که میگه نگو و جایز نیست که بگویی حیوان واجب است که عام نباشد خاص نباشد، اینو دو تعبیر میاریم. در یه تعبیر، در هر دو تعبیر کلمه اقتضا رو میاریم، ولی در یک تعبیر اقتضای عام نبودن و خاص نبودن رو میاریم، در یک تعبیر اقتضای عام بودن و خاص بودن رو میاریم. یعنی مقتضا رو در یه تعبیر سلبی قرار میدیم، عام نبودن و خاص نبودن، در یه تعبیر دیگه همین مقتضا رو ایجابی قرار میدیم، عام بودن و خاص بودن. ببینیم چی میشه. تعبیر اولمون، حیوان اقتضا میکند عام نبودن را، این یه معنا، این اقتضاست، این جایز نیست، چون لازمش اینه که ما حیوان عام دیگه نداشته باشیم که اقتضا میکنه عام نبودن رو. یا بفرمایید حیوان اقتضا میکنه از خاص نبودن رو، اینم درست نیست، چون لازمش اینه که ما حیوان خاص نداشته باشیم در حالی که حیوان خاص داریم. سوم این که بفرمایید اقتضا میکند هم عام نبودن رو هم خاص نبودن رو، یعنی لازمش اینه که ما نه عام داشته باشیم نه خاص، نه عام داشته باشیم نه خاص. و چی داشته باشیم معلوم نیست، حیوانی که نه عام باشه نه خاص باشه دیگه چیه معلوم نیست. این سه تا فرض شد که در هر سه فرض حیوان اقتضا میکرد سلب، گاهی سلب عموم رو، گاهی سلب خصوص رو، گاهی سلب هر دو. دیدید حرفش خلاص، اقتضا کند سلب عموم را، لازمش اینه که هرگز عام نباشد و این درست نیست. اقتضا کند سلب خصوص را، لازمش اینه که هرگز خاص نباشد، این هم درست نیست. اقتضا کند هم سلب عموم را هم سلب خصوص را، لازمش اینه که نه عام باشد نه خاص باشد، این هم درست نیست. این یه تعبیر بود که در این تعبیر کلمه اقتضا به کار بردیم، مقتضا رو سلبی قرار دادیم، حالا یا عموم سلب کردیم یا خصوص سلب کردیم یا هر دو. تعبیر دوم اینه که باز کلمه اقتضا به کار ببریم، منتها مقتضا رو ایجابی قرار بدیم، به این صورت اونم صفت میشه. بگیم حیوان اقتضا میکند عام بودن را، معنیش اینه که حیوان خاصی یا حیوان نیست که بازم فلس. یا بگیم حیوان اقتضا میکند خاص بودن را، معنیش اینه که حیوان عام دیگه حیوان نیست و اینم فلس. سومی که بگیم اقتضا میکند هم عام بودن رو هم خاص بودن رو، لازمش اینه که حیوان هم عام باشد هم خاص، یعنی مجمع متنافی باشه و اینم درست نیست. در وقتی که اقتضا میکرد سلب هر دو، لازم بود که نه عام باشد نه خاص. حالا که اقتضا میکند ایجاب هر دو، لازم است این لازم میآید که هم عام باشد هم خاص. علی حال این مردوده. پس دو تعبیر داشتیم، در هر دو تعبیری، در هر یک از این دو تعبیر سه تا اقتضا رو مطرح کردیم و دیدیم همشون باطله. پس حیوان مقتضی باشد باطل است، مقتضی باشد باطل است، هر یک از اون اقتضاهای شیشگانه رو، شیش تا اقتضا شد دیگه، هر یک از اقتضاهای شیشگانه رو بخواد مقتضی باشه باطله. پس همون حرف اول درسته که حیوان لا اقتضاست، لا اقتضاست نسبت به عمومیت و خصوصیت. پس حق است که بگویی حیوان لا اقتضاست نسبت به عمومیت و خصوصیت، و حق نیست که بگویی مقتضی است. چه بگو این مقتضی سلب است، چه بگو این مقتضی ایجاب است. مقتضی سلبم که گرفتی یا مقتضی ایجاب گرفتی، هر کدوم از اون سه فرض رو بگی همش باطل. پس نگو حیوان مقتضی مقتضی است، بگو حیوان لا ارتضاست. این تعبیر صدرایی بود که صدرایی خود بحثم تعمیم داده بود، تعبیر عوض کرده بود، بحث تعمیم داد که تعمیم بحث توجه کرده. ابن سینا به یجب و لا یجب تعبیر میکنه، تعبیر درستش اینه که لا یجب که حیوان عام باشد یا خاص. تعبیری که نادرست میدونه اینه که یجب که عام نباشد خاص نباشد، اینو میگه غلط. بعد خود ابن سینا یه تعبیر کوتاه‌تر میکنه، تعبیر کوتاهش اینه که حیوان رو میتوانی بگویی حیوان است لا بشرط، اما نمیتوانی بگویی حیوان حیوانی است مجرد و بشرط لا. بشرط لا از عمومیت و خصوصیت نمیتوانی قرارش بدهی، ولی لا بشرط از عمومیت و خصوصیت میتوانی قرارش بدهی. حیوان رو لا بشرط از عموم و خصوص بگیر تا هم با عموم بسازد هم با خصوص. حیوان رو به شرط لای از عموم و خصوص نگیر که نه با عموم بسازد نه با خصوص. این تعبیر رو میکنه. بعد میگه که اونجور که شما گفتید که حیوان رو به شرط لای از عموم و خصوص گرفتید و به قول خودتون مفارق از اشخاص مادی قرارش دادید و به عبارت سوم او را برهنه کردید از عوارض مادیه، این حیوانی که شما تصویر کردید همون حیوانی که افلاطون به عنوان مثال افلاطونی تصویر میکنه که ما اگر میخواستیم بهش معترف بشیم در جای خودش معترف میشدیم و ما قبولش نداریم. هم قبلا اشاره کردیم قبول نداریم، هم در مقاله هفتم مستقیما وارد این بحث میشیم و ثابت میکنیم که مثال افلاطونی باطله. از حرف شما نظیر مثال افلاطونی که نه تنها این اشکالاتی که ما الان بر شما وارد کردیم دارد، بلکه اشکالاتی هم که بر افلاطون وارد میشه داره. حالا باید صبر کنیم تا اشکالات تو مقاله افلاطون بیاد که اونایی که بر افلاطون وارد میکنیم اینا بر شما هم وارد میشه. بعد شروع میکنه به بیان مطلب که حیوان و ماهی و حیوان چطوری در خارج موجوده. تا اینجا اون چیزایی که باطل بود گفت، اونایی که خصم میگفت این قائل میگفت اونا رو باطل کرد. گفت اینطوری نمیتونه حیوانی به ماها و حیوانون در خارج موجود باشد که شما تصویر کردید، چون تصویر شما باطل است. بیانی که گفت بعد خودش شروع میکنه به تصویر کردن حیوان به ماها و حیوانون که وقتی رسیده مرز میکنه. نه، اقتضا به معنی خودش استعداد نه، اقتضا به معنی استعداد نه، اقتضا به معنی خودش که اقتضا میکند و اجازه خلاف نمیدهد، این منظوره. صفحه 203 هست، این صفحه 15 هم. و ها هنا شیئون یجب ان تفهمه، در اینجا مطلبی است که واجب است بفهمید. این ابتدای سخن نیست، این دنباله درگیری ما با این قائله. پس جواب سوم از این قائل قرار داده میشه و اگر کلام صدرا را اضافه کنیم جواب چهارم میشه. و ها هنا شیئون یجب ان تفهمه، و اون چه که واجب است بفهمی اینه که فرق بذار بین لا به شرط و به شرط لا. خب انه حق کن ان یقال، حق است که گفته شود ان الحیوان به ماه و حیوانون لا یجب ان یقال علیه خصوص و عمومان، واجب نیست که بر او هم شود خصوص یا عموم. میتواند بر او خصوص هم شود، میتواند عموم هم شود، هیچ کدوم واجب نیست، فقط ممکنه. واجب نیست که بر او هم شود گفته شود خصوص یا عموم تا اینکه عام باشد به تنهایی یا خاص باشد به تنهایی، بلکه جایز است که بر او گفته شود خصوص یا گفته شود عموم، یعنی هم میتواند عام باشد هم میتواند خاص باشد، به هر دو سازگاره. نسبت به عموم و خصوص لا به شرطه، لا به شرطه یعنی با هر دو میتازه. ولی لیسه به حق ان یقال، درست نیست گفته شود که حیوان به ماه و حیوانون یوجب و اندا یقال علیه خصوصا او امور. کتاب ما ان یقال داره، بله اندا یقال باید باشه. بله اندا یقال باید من هم کتاب هم تصحیح کردم، ان یقال نوشته بوده یه لا اضافه کردم. فلیسه به حق ان یقال، حق نیست که گفته شود حیوان به ماها و حیوانون موجب می شود چه لا یقال علیه خصوصا عمومی، یعنی نفی عمومیت می کند یا نفی خصوصیت می کند، اقتضا می کند عدم عموم را یا اقتضا می کند عدم خصوص را. این همون حرف صدراست که اقتضا می کند سر. عبارت رو می تونید به همون یقالی که هست معنا کنید، چون بعضی نسخ یقاله، همه لایقال نیستن، ما تصحیح شدیم لایقال شدیم. اینطور بشه عبارت، حیوان به ماه و به حیوان یوجب یعنی یقتضی، خصوص را یا عموم را. دیدید که در عبارت که من از صدر را توضیح می دادم هر دو رو گفتم، هم اقتضا کند عدم عموم رو یا عدم خصوص رو، هم اقتضا کند عموم رو یا خصوص رو. پس عبارت ابن سینا رو هر دو جور میشه خوند، هم ان یقال هم ان لا یقال، تعبیر هر دو درسته. ولی ظاهر عبارت ابن سینا اینه که لا یقال باشد، چون بعدش هم لا یقال میاد. ولی اگه یقال هم باشه با اون توضیحی که من از عبارت صدر رو نقل کردم مطلب غلط نیست، اصلا درست. ولی خب ما لایقال میخونیم، مثلا عبارت بعدی ابن سینا اقتضا میکنه که لایقال باشه. ولی سبب حق این که گفته شود حیوان به ماها و حیوانون موجب میشود و اقتضا میکند که گفته نشود و هم نشود بر حیوان خصوص یا عموم، یعنی خصوص نباشد و عموم نباشد یا عموم نباشد، به طوری که نفی کنیم عموم رو یا خصوص رو. و ذالک، ذالک یعنی چرا لیس به حق، و ذالک این که میگوییم این گفته دوم حق نیست به این جهت است که لو کانت الحیوانیه، اگر حیوانیه توجب و موجب شود مقتضی شود که لا یقال بر حیوانیت خصوص یا عموم، لازمش این است که حیوان خاص نداشته باشیم یا لازمش اینه که حیوان عام نداشته باشیم، و هر دو لازم باطلن، هم حیوان خاص نداشتن باطله هم حیوان عام نداشتن باطله. پس مقدم هم باطل است که حیوانیت توجب که لا یقال علیها خصوصا عموم، این که موجب باشد عدم خصوصیت رو یا عدم عمومیت رو، این هم باطله. پس حیوانیت اقتضای عدم عموم یا عدم خصوص نداره، اصلا اقتضا نداره، بلکه لا به شرط هست لا اقتضا است. عبارت ابن سینا دقت کنید اینطور داشت که نزالکه انهو لوکانت میبانیت ویجب انهای قال علیه خصوص و عمومان، در این قسمت خصوص رو مقدم کرده، عموم مقدم مؤخر کرده. در قسمت بعدی که میخواد جواب بیاره، یعنی تالی رزش بکنه، میگه لازمش اینه که لم یکن حیوان خاص، این مربوط است به اون یوجبن لا یقال علیها خصوصا. بعد میگه او حیوان آن، این مربوط است بر یوجبن، مربوط است به یوجبن لا یقال علیها عموما. یعنی میخوام عرض کنم لم یکن حیوان خاص او حیوان آن با اون لا یقال علیها خصوصا عموم لفظش مرتب داره. این مطلبش تمام شد و اشکال رو بر این قائل وارد کرد و فهموند که تو اشتباه کردی که حیوان رو موجب و مقتضی گرفتی، حیوان به ماها و حیوانون رو مقتضی گرفتی که عام نباشد خاص نباشد، و رضا گفتی اصلا یه موجود دیگریست. باید میگفتی که این حیوان به ماه و حیوان اصلا مقتضی نیست لا بشن، این مطلب رو بیان کرد، حالا به عبارت دیگه میخواد بیان کنه همین مطلبه، منتها در این عبارت دوم میخواد از اصطلاح لا به شرط و به شرط لا استفاده کنه که همون مطلب، منتها اصطلاح عوض میشه، عبارت عوض میشه. و لحاظ المعنا واجب است که فرق قائم باشد، یعنی فرقی موجود باشد بین النقول و غیر النقول، بین النقول ان الحیوان بما هو حیوانون مجرد بلا شرط شئن آخر است، مجرد به معنی بلا شرط، این لا به شرط، و بین النقول حیوانی بما هو حیوانون مجرد به شرط لا شئن آخر. دو تا مفهوم داره، یه وقت میگیم حیوان به ماها و حیوانون مجرد است، یعنی بلا شرط شئن آخره، مجرد به این معنا که چیز دیگر اعتبار نمی کنیم. یه وقت هم میگیم حیوان به ماها و حیوانون مجرد، یعنی به شرط لا شئن آخره، یعنی نه چیز دیگر اعتبار نمی کنیم، نفیش رو اعتبار می کنیم، نفی چیزهای دیگر اعتبار می کنیم. اولی میشه لا به شرط، دومی میشه به شرط لا. اولی میشه لا اقتضا نسبت به شیء آخر، دومی میشه مقتضی نفی شیء آخر. اون اولی درسته، دومی درست نیست. باید فرق بذاریم بین این دو. فرق قائم است و موجود است بین این دو گفته. گفته اول درسته، گفته دوم درست نیست. و شما که این قائل هستید گفته دوم رو دارید در کلماتتون میارید، نه گفته اول رو، در حالی که گفته اول درسته نه گفته دوم. خب تا اینجا باز مطلب رو دوباره با عبارت دیگه بیان کرد و تمام کرد و روشن کرد که قائل بین لا به شرط و به شرط لا خلق کرده. در عبارت قبل، تعبیر قبلش بیان کرد که بین مقتضی و لا مقتضی فرق کرده. در این عبارت بیان کرد که بین لا به شرط و به شرط لا فرق کرده. ما حیوانه به ما و به حیوانه لا به شرط رو میگیم، او به شرط لا رو موجود میدونه. ما لا به شرط رو موجود میدونیم، او به شرط لا رو موجود میدونه. ما غیر مقتضی رو موجود میدونیم، او مقتضی کلیت رو موجود میدونه، مقتضی شخص رو موجود نمیدونه. لذا میگه مفارق اشخاصه، میگه اون حیوان به ما و به حیوانون مفارق اشخاصه، یعنی شخص نیست، یه کلیه، قید کلیت بهش میزنه، اون رو مقتضی کلیت قرار میده. خب این مطلب که تموم شد، ابن سینا یه اشکال جدیدی بر این گوینده وارد میکنه، اشکال جدید که دنباله همین اشکاله، نمیشه خیلی جدید هم دونستش، اما بالاخره توضیح جدیدی و اون اینه که شما گفتید صحابه ایزن مفارق للاشخاص، ما به شما میگیم اگر چنین حیوانی که مفارق اشخاصه، مفارق اشخاصه نسبت به عوارض به شرط لاست، عوارض شخصیه رو ندارد، نمیتواند داشته باشد، میتواند نداشته باشد، بلکه ندارد و باید نداشته باشد، یعنی دارید یه حیوانی رو فرض میکنید که عوارض شخصیه رو نداره و در واقع فرد مادی و فرد طبیعی حیوان نیست، بلکه فرد مجرد حیوانه، اینو دارید فرض میکنید. ایشون میگه اگر ما همچین حیوانی رو قائل بودیم که شما دارید بیان میکنید، به مثال افلاطونی ها معتقد میشد. خب افلاطون هم همین رو، افلاطون هم میگه ما یه حیوانی داریم که اقتضای عمومیت داره، اختضاء عمومیت دارد و هیچی که از شرایط شخصیت همراهش نیست، پس نمیتونه شخص بشه، تشخص مادی نداره، بلکه کلیت و عمومیت داره، اونم همین حرف شما رو میزنه. توجه کنید و اینجا یه نقطه رو عرض بکنم که این نقطه در مقاله هفتم هم مفیده. ابن سینا حرف افلاطون رو اینطوری توضیح میده که افلاطون گفته ما حیوانی داریم به شرط عمومیت که شامل تمام این افراد مادی و اصنام مادی می شود و اون حیوان که کلیست مثال افلاطون نیست. اینطوری حرف افلاطون رو برداشت می کنه که افلاطون اون مثالی رو که می گوید یه مثال کلی می گوید که مشتمل بر تمام این اشخاص مادی است. بعدم تو همون مقاله هفتم برش اشکال میکنه که خب این کلی که مشتمل بر همه این افراد مادی است، لازمش اینه که تمام عوارض اون مادی رو در خودش جمع کند و مجمع متنافیات بشود. این برداشت ابن سیناست که سعی میکنه افلاطون اینطوری رد کنه. البته ردهای متعدد در یکیش اینه، در حالی که افلاطون مثال افلاطونیش را، یعنی اون مثال نوریش را کلی نمیدونه، شخص میدونه، شخص مجرد میدونه، منتها کلی سعی، نه کلی مفهومی که بتواند مشتمل بر افراد خارجی باشه. او میگوید مدبر افراد خارجی است، نه مشتمل بر افراد خارجی. از کلمات ابن سینا اینطور برمیاد که اونچنان برداشت کرده که برداشت تامی نیست. افلاطون اینو نگفته. افلاطون معتقد است به این که مثال نوری یک شخصه، منتها شخص مجرد و به شرط لا یعد عوارض، نه لا به شرط، به شرط لا یعد عوارض، یعنی عوارض ندارد و نبایدم داشته باشد. او فقط حقیقت مثلا انسانیت رو دارد، عوارض انسان رو همراه خودش نداره و مجرد هم هست. مجرد نوریست، هم حقیقتیست مجرد، هم مجرد از این عوارض. خب پس اینطور شد که برداشت ابن سینا رو ما از مثال افلاطونی تمام نمیتونیم، چنانچه در مقاله هفتم بحثش خواهد آمد میشوند. اما در اینجا تعبیر ابن سینا اونطور نیست که بخواد حتما مثال افلاطونی رو کلی طبیعی کنه. در مقاله هفتم نزدیک میشه به این مطلب که شاید حالا این نزدیک شدن رو یه جور توجیه کنیم، یا اگر توجیه نتونیستیم بکنیم برای ابن سینا اشکال کنیم. ولی اینجا مثال افلاطونی رو تقریبا درست برداشت میکنه. میگه اگر شما میگویید، به این قائل میگه شما میگویید حیوان به شرط لا داریم، به شرط لای از اشیای دیگر، به شرط لای از اشیای دیگر، یعنی فقط حیوانیت دارد اشیای دیگر رو ندارد. خب افلاطون همین میگه، پس داره به حرف افلاطون نزدیک میشه. به این قائل میگه شما میگویید که حیوان به شرط لا داریم، یعنی حیوانی داریم که نسبت به شیء آخر به شرط لا باشد، فقط حیوانیت داشته باشد، چیزی دیگر نداشته باشه، هیچ شرط دیگر، هیچ آرز دیگر هم رایش نباشه. خب افلاطون هم مثال نوریش رو همینطوری تصدیق میکنه. بعد ابن سینا میگه اگر ما به این حرف شما معتقد بشیم و برای حیوان چنین وجودی در خارج قائل باشیم که همون مثال افلاطونی میشه و اشکالات مثال افلاطونی برش وارد میشه. پس اینجا برداشتش از کلمات افلاطون برداشت درستیه. در مقاله هفتم هم شاید توجیه کنیم حرفاشو، ولی ظاهر حرفش همون است که عرض کردم که برداشت نادرستی به نظر میرسه. ولی بعیده که ابن سینا نفهمیده باشه افلاطون چی گفته، بنابراین باید برداشت این که در مقاله هفتم میکنه توجیه کنه، نباید به ظاهرش عمل کنه، که انشالله اونجا که رسیدیم باید بحثشون مطرح کنه. ولو کان یجوز ان یکون لل حیوان، کتاب ما داره ان یکون الحیوان، ولی درستش لل حیوانی. شما چی دارید؟ لل حیوان درستی، شما هم لل حیوان دارید، پس کتاب ما غلط. من هم اصلاح شد و لوکان از روز ان یکون لل حیوان خط بعد وجودم فل اعیان، اگر جایز باشد که برای حیوان، کدوم حیوان؟ حیوانی به ماه و حیوانون، یعنی حیوان در حالی که مجرد است. چه نوع مجردی؟ مجرد لا به شرط یا به شرط لا؟ می‌فرماید مجرد به شرط لا، مجرد به شرط این که لا یکون شیء آخر، شیء دیگر نباشد، فقط حیوان باشد، چیز دیگر نباشد. اگر برای حیوان چنینی وجودی فعل عیان می بود، این وجود فعل عیان اسم اون یکونه، اوله اسم یکونه، لوکان یجوز ان یکونه لل حیوان، لل حیوان خبره، این وجود فعل عیان اسمه. اگر برای حیوان، حیوان چنینی که ترسیمش کردیم وجودی در عیان باشد، لکان یجوز و ان یکون لل مصر الافلاتونیت وجود فعل عیان، لازم نیست که مصر افلاتونی در عیان وجود داشته باشه و ما مصر افلاتونی رو باطل می دونیم، پس قول شما رو هم باطل خواهیم دونست. این هم اشکال جدیدیست، اشکال دیگریست که برای این قائل وارد میکنه، که در واقع میشه گفت اشکال دیگر نیست. اشکال اولی که وارد کرد این بود که حیوان نمیتواند مقتضی باشد عدم خصوصیت را. اشکال دوم اینه که اگر بخواد مقتضی عدم خصوصیت باشه و تارد خصوصیت باشه به شرط لای از خصوصیات و عوارض باشه، همون مثال افلاطون میشه. تصویر این قائل رو اگر ابن سینا معتقد به مثال افلاطونی بود، تصویر این قائل رو با قول به تجرد قبول میکرد. این قائل اگر بگه حیوان مقتضی است عدم عمومیت یا عدم خصوصیت، خودش قبول نیست. اما اگر حیوان رو بگه لا به شرط، به شرط لای از تمام عوارضه، یا به تعبیر دیگه در همون عالم تجرد مقتضی است که عوارض مادی رو نداشته باشه، قولش با مثال افلاطونی جور میشه. اگر ما به مثال افلاطونی معتقد بشیم این مطلب رو قبول میکنیم. ولی قائل این نگفته، قائل نگفته برای حیوان یه وجود نوری داریم. ابن سینا میگه اگر حرف تو رو ادامه بدیم و نتیجهش رو بگیریم، لوازمش رو بگیریم، سر از مثال افلاطونی در میاد. خود قائل شاید اصلا توجه به مثال افلاطونی نداشته. مفارقه للاشخاص یعنی چی؟ او گفت مفارقه للاشخاص. مفارقه للاشخاص یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از اشخاص مادی نیست، شخصه، ولی هیچ یکی از اشخاص مادی نیست. مثال افلاطونی میشه دیگه. البته قائل نگفت کدوم عالمه. گفت حیوان در خارج موجوده، خارج عام، میخواد در مرتبه عقل موجودش، میخواد در مرتبه ماده. گفت حیوانی که همراه عوارض نیست مفارقه به اشخاصه، یعنی در واقع مفارقه از عوارض اشخاصه. مفارقه از اشخاص یعنی همین دیگه، مفارقه از اشخاصه یعنی مفارقه از عوارض شخصی است، مفارقه از عوارض مادی است. خب چه این موجودی که مفارقه از عوارض مادی است و عوارض مادی نداره، میشه یه شخص مجرد دیگه، میشه شخص مجرد. حالا البته بحث این قائل اینه که تو همین عالم ماده میخواد حیوان درست کنه، به عالم تجرد کار نداره. لذا ابن سینا صاف بهش نگفت و مثال افلاطونی رو میگی طرفشو باطل کنه، بهش گفت اگه حرف تو تمام بشه خب حرف افلاطونی هم تمام بشه. حالا مسلمه که اون قائل میخواد تو همین عالم ماده حیوانه به ماهای و حیوانان رو درست کنه، نه در عالم تجرد و در عالم عقل. لذا حرفش با مثال افلاطونی فرق میکنه. ولی ابن سینا میگه اگه حرف تو تمام بشه خب مثال افلاطونی هم تمام بشه. شما در بین کلمات گفتید مثال افلاطونی در عالم مثاله، این درست نیست. مثال افلاطونی در عالم عقل، اون مثال معلقه است که میگوین در عالم مثاله. مثال نوریه که الان بحث ما درونه در عالم عقل، اون تا جز عقول عرضیه هستن، نه جز عقول طولیه. بل الحیوان به شرط لاشه آخر وجود او فی ذهن فقط. حیوان به شرط لاشه، به شرط لاشه آخر که حیوان به شرط لاست، حیوانی به قید عمومیت، به شرط لای از هر چیزی دیگر است، به شرط لای از اشخاص، به قول شما این حیوان وجودش در ذهن است تنها. این فقط در ذهن، در خارج ما که حیوانی نداره. خب حالا از عمل حیوان مجردن لا به شرط شیء آخر، میخواد مسئله رو به درستی تصویر کنه. تا حالا تصویر غلط مسئله رو گفت، رد کرد. حالا میخواد تصویر درست مسئله رو بشه که اگر این قائل اینطور میگفت درست گفته. تصویر درستی که میخواد در اینجا داشته باشه اینه که همونطور که من از خارج رد کردم، حیوانی رو فرض کنید در عالم ماده که به صورت شخصی موجوده، مثلا زید بالاخره این حیوان شخصی، حالا انسان شخصی یا حیوان شخصی فرق نمی کنه، چه بگید انسان چه بگید حیوان، هر دو درسته. این زید حیوان شخصی است. حیوان شخصی یعنی چی؟ یعنی مرتب است از حیوانیت و عوارض شخصیه که این مجموعه به وجود واحد موجود شده و ما اسمش رو گوشیم شخص الحیوان. حالا اگه بخوام این موجود مرکب رو تحلیل کنیم، ذهنمون وارد تحلیل بشه، ذهن میگه دو چیز در خارج موجود است به وجود واحد، نه یک چیز، دو چیز مرکب شده، یعنی حیوان به ماها و حیوانون رو داریم، عوارض شخصیه رو داریم، منتها این حیوان رو با اون عوارض شخصیه رو چنان تو هم دیگه ممزوج کردیم که الان شده یک شخص، نمیشم به الان جداش کنید. خود ذهنم میگه من نمیتونم جدا کنم، ولی میتونم جدا ببینم، غیر از جدا شدن، جدا دیدن غیر از جدا شدن، میگه من میتونم جدا ببینم اما نمیتونم جدا بکنم. در خارج جدا نیست، حیوان است همراه با این عوارض، یا به تعبیر دیگه حیوان به شرط شیعه، ولی من میتونم این حیوان رو تنها ببینم که بشه حیوان لا بشه، وقت عوارضم کنارش هست، مزاحم کار من نیست، نمیخوام عوارض رو حذفش کنم، عوارض کنار این حیوان هست، من به اون عوارض اصلا توجه نمی کنم، فقط نظرم رو معطوف میکنم به اون حیوانیت و میگویم حیوان لابشر که ازش تعبیر میکنیم به حیوانی به ماهو و حیوانون در خارج موجوده، منتها همونتی که عرض کردیم در ذهن شخص موجوده، یا به تعبیر بعضی ها به عین وجود شخص موجوده، مستقلا موجود نیست. لازم میاد که حیوان لابشر در خارج مستقل موجود باشه و تو هر فردی هم این حیوان بیاد عوارض خاصه اون فرد بگیره، و لازمش اینه که مجمع عوارض مختلف بشه که جایز نیست. پس ما نمیتونیم بگیم این حیوان به ما و حیوانون در خارج مستقل موجوده، بلکه در ذهن شخص میگیم موجوده، درست خلاف آنچه که این قائل میگفت. قائل میگفت در شخص موجود نیست ولی بیرون از شخص موجوده، ما اینو قبول نداریم، ما بیرون از شخص حیوان به ماها و حیوان رو موجود نمیدونیم، در شخص موجود میدونیم، یعنی میگوییم این شخصی که مرکب است من الحیوان و العوارض، اگر عوارضش را ندیدی میشود حیوان، میشود حیوان لابشر، یا میشود همون حیوانی به ماها و حیوانون. پس ما حیوانی به ماها و حیوانون رو مجردن عن العوارض در خارج داریم، مجردن عن العوارض یعنی عوارض رو نبینیم، نه عوارض رو برداریم، ما قدرت نداریم عوارض رو برداریم، حیوان بی عوارض نداریم، حیوان بی عوارض میبینیم و معتقدیم که در خارج عوارض دورش رو احاطه کردن و او فعلا بی عوارض نیست، ولی معتقدیم که در لای اون عوارض، در بین پرده عوارض حیوان و ماها و حیوانان رو داریم که واحد من الجمله است، یعنی از این مجموعه ای که یک جزء اش حیوان است یک بقیه اجزاش عوارض است، یا یک جزء اش مجموعه عوارض است، از این مجموعه حیوان واحدی است، از این مجموعه یعنی یک جزء از این مجموعه که عبارت از همون حیوان به ماها و حیوانان باشه. پس ما در خارج حیوان به ماها و حیوانان رو داریم، منتها نه مستقلا بلکه در این شخص. این تمام حرفی که بسیار میخواد بگم. میگه حیوان ما رو که میگه داریم، قائل میگه حیوان ما رو داریم، میگه حیوان به ماها و حیوانون رو در ضمن زید نداریم، حیوان به ماها و حیوانون رو معتقد داریم در ضمن زید نداریم، ما تمام اصرار اینه که حیوان به ماها و حیوانون در ضمن زید داریم. بله اینا ابن سینا میگه، ابن سینا میگه اگر اون شخص رو در نظر بگیرید در ضمن اون شخص حیوان رو و حیوان رو دارید. این قائل میگه نه، در ضمن اون شخص حیوان ما رو دارید، حیوان به ماه و حیوان رو ندارید. او معتقد است که زید خارجی مرکب شده از حیوان ما و عوارض. ابن سینا میگه مرکب شده از حیوان به ماه و حیوان و عوارض، هر دوشون ترکیب قبول دارن. اونطور میگه مرکب شده از حیوان ما و عوارض به علاوه عوارض. ما میگیم از حیوان به ماه و حیوانون به علاوه عوارض. البته ما مکر میشیم که حیوان ما رو در خارج داریم در ضمن شخص. مثلا میگیم اگر حیوان ما رو داشتیم حیوان به ماه و حیوانون داریم. این رو در جلسه ثابت گفتیم، در اسفق هم توضیح دادیم که ما در خارج شخص حیوان داریم، در ضمن شخص حیوان حیوان ما رو داریم، در ضمن حیوان ما حیوان به ماه و حیوانون داریم. او معتقد است که شخصو داریم، حیوان ما رو در ضمن داریم، دیگه حیوان به ماه و حیوانون قبول نداریم. ما ادامه میدیم، میگیم شخص رو داریم، حیوان ما رو هم داریم، در ضمن حیوان ما حیوان به ماه و حیوانان هم داریم. و اما حیوان مجردن لا به شرط شیء آخر، حیوان مجرد لا به شرط، نه به شرط لا، لا به شرط شیء آخر، یعنی شیء آخر رو لحاظ نکن، شیء آخر رو مورد توجه قرار نده، قطع نظر کن، خودت رو نسبت به شیء آخر غافل قرار بده، نه اینکه بگویی شیء آخر نیست. نفی شیء آخر نکن، به شرط لا قرار نده، لا به شرط بگیر. حیوان مجدد لا به شرط شیء آخر، ما معتقدیم فلهو وجودون فل ایام، در ایام وجود داره، یعنی حیوان به ماه و حیوانون، حیوان لا به شرط در خارج موجوده. چرا در خارج موجوده؟ فإنه فی نفسه و فی حقیقته بلا شرط شیء آخر. إنه ضمیرش اسم، بلا شرط شیء آخر خبر این است. عبارت اینطور معنی میشه، حیوان به لحاظ خودش و به لحاظ حقیقتش، یعنی با قطع نظر از تمام عوارض شخصیه که او را احاطه کردن، حیوان بلا شرط شیء دیگر هست. حیوان به لحاظ حقیقتش بلا شرط شیء دیگر است، یعنی اشیاء دیگر را اختزا نداده. هر حقیقت هم میتونه، تنها حیوان نیست، هر حقیقتی اشیاء دیگر رو که عوارضش هستن اختزا نداره، ولی اون همراه اون عوارض هست، ولی اونها رو اختزا نداره. و این کانم الف شرط یقارن هم خارج، ولی اون که همراه با هزار شرط هست که اون شرایط از خارج مقارن او هستن، ولی فی نفسهی و فی حقیقتهی که بگیریش میبینی بلا شرط شیء آخر است، یعنی هیچ یکی، یعنی مشروط به هیچ کدوم از این شرایط نیست، اگر چه این شرایط رو داره ولی مشروط به هیچ یکی از این شرایط نیست. و این کانم الف شرط یقارن هم من خارج، من خارج توجه کنید، اینجا خارج در مقابل ذهن نیست، اشتباه نکنید، وقتی خارج در مقابل ذاتی، ولو شرایط خارجی را، یعنی شرایط خارج از ذات را که همون عوارضن همراه دارد، ولی به لحاظ نفس و حقیقتش هیچ کدوم از این شرایط تو ذاتش دخالت نداره. بله، نه خارج یعنی خارج ذات، نه خارج یعنی خارج ذهن. فل حیوان به مجرد حیوانی هم موجود فل ایام، دوباره در تکرار میکنه، حیوان به صرف حیوانیتش در خارج موجوده، به صرف حیوانیتش، یعنی واقعا نظر از تمام عوارض. نمیخوام بگیم عوارض کنارش نیست، میخوام بگیم در لابلای عوارض خودش هست، پس هست یعنی موجود، در خارج هم موجود. خب این که ما میگوییم حیوان به مجرد حیوانیه در خارج هست، معناش این نیست که وجود مجردی دارد، چنانچه افلاطون میگوید، معنیش این است که در لابلای اون عوارض موجود است، نه مجردن موجود است و به شرط لا موجود است. ولیسه یوجب ذالک علی، ذالک یعنی وجود به مجرد الحیوانیه است در خارج موجب نمی شود علیه، یعنی بر حیوان موجب نمی شود که این حیوان در خارج مفارق باشد، یعنی مجرد باشد. موجب می شود که در خارج موجود باشد، یعنی موجب نمی شود که مجرد باشد، چون ما حیوان رو به شرط لا نمی گیریم، داریم لا به شرط می گیریم. اگه لا به شرط می گیریم لازم نیست حتما مفارق از مجردات باشد، مفارق از عوارض باشد، بلکه می تواند هم رو عوارض باشد. منطقه مجرد از عوارض هم موجود است، نه اینکه به نفع تجرد موجود است، همراه عوارض موجود است، ولی لابلای اونها وجود خارجی داره، در کنار اونها وجود داره. بل هوه، بل هوه الذی هوه فی نفسهی خالن عن شرایط لاحقه موجودن فی العیان. خالن داریم دیگه، ولی خالیان نداریم. اگر خالیان باشد که نیست، حاله، وقت موجودون میشه خبر. اگر خالن باشه خبر، موجود میشه خبر بعد از خبر. عبارت معنا کنم بل هو الذی، این حیوان حیوانی است که هو فی نفسه، یعنی به لحاظ خودش باقت نظر از عوارضش خاری از شرایط لاحقه است و در عیان و یعنی در خارج هم موجوده. پس حیوان خالی رو ما داریم، خالی نه به این معنا که شرایط رو دفع کند و به شرط لا باشد، خالی به این معنا که ولو شرایط همراهشه ولی خودش تنها لابلای این شرایط موجوده. ولی قد اکتنفه من خارجن شرایط و احوال، من خارج شرایط و احوال نخونه، قد اکتنفه من خارجن شرایط و احوال، که شرایط و احوال میشه فاعل اکتنفه. خارج هم در اینجا مراد خارج ذاته، نه خارج ذهن. و قد اکتنفه من خارجن، یعنی از خارج ذات احاطه کرده این حیوان را شرایط و احوال، شرایط و احوال الان احاطه کرده او رو، اینطور نیست که مجرد باشه، چنانچه در عالم عقل مجرد هم، بلکه احاطه شده به وسیله این شرایط و احوال. ولی این شرایط و احوال در خود این حیوان، در نفس حیوان، در ذات حیوان دخالت نداره، حیوان در لابلای این شرایط خودش خودش و خودش همون حیوانه به مقابل حیوانه و در خارج هم موجود.
این شرط تحقق خارج حیوان،
این شرایط و احوال شرط تحقق اون حیوان در خارج، شرط تحقق حیوانی به ماهو و حیوانون در خارج، یا بفرمایید لباس، لباس وجود خارجی اوست، این لباس باید تن بکنه تا در خارج موجود بشه، به کنه دیگه موجود خارجی نیست، به کنه میشه موجود ذهنی. شرط تقوم ذاتش نیست، تحقق نفرمایید، شرط تقوم ذاتش نیست، یعنی قوام ذاتش به این عوارض ارتباط نداره، ذات او با جنس و پستش تأمین میشه، احتیاج به عوارض نداره. ولی اگر بخواد تحقق خارجی پیدا کند، این عوارض باید همراهش باشد. فهوه فی حد وحدت علتی به ها هوه واحد من تلک جمله حیوان مجدد براشت شناخت. هوه مبتداست، حیوان مجدد خبرشه. عبارت اینطوره، مفادش اینه، این حیوان به تنهایی که ملاحظش کنی، یعنی او را واحدی من الجمله ببینی، ببینی چه حس میکنه، او را واحد من الجمله ببینی، جمله یعنی چی؟ یعنی حیوان همراه با عوارض و شرایط و احوال، این میشه جمله، جمله یعنی مجموعه، حیوان همراه با شرایط و احوال میگی مجموعه، این حیوان واحدی از این مجموعه است، یعنی جزئی از این مجموعه است، که شرایطش ندیده گرفته شود، احوال و عوارضش ندیده گرفته شود، خود حیوان لب خالیش دیده بشه. این حیوان واحد من از جمله است. ایشون می‌فرماید که حیوان در حد وحدتش و با لحاظ خودش تنها حیوانی است بلا شرط شیء آخر، ولو الان اطرافش را اشیاء آخر احاطه کردن، ولی خودش را نگاه کنی باقت نظر از اون اشیاء دیگر میبینی که هیچ کدوم از اون اشیاء در ذاتش دخیل نیستن ولو همراهش هستن. فهوه این حیوان فی حد وحدتهی، در حد وحدتش، یعنی در حد اون ذاتش، علتی یعنی وحدتی که به ها به توسط اون وحدت هوه، این حیوان یکی از اون جمله است. این حیوان با این وحدت حیوانیست مجرد، یعنی بلا شرط شیء آخر. حیوان مجرده اما به شرط لام نیست، لا به شرط، لا به شرط شیء آخر. خب دقت کنید، گفت فی وحدتهی، فی حد وحدته التی بها هو واحدون من تلک الجمله. وحدت و معنا کرد. گفت با این وحدت حیوان مجرد و لابشرد، با این وحدت. خب یکی ممکنه سوال کنه که خود وحدتی که الان حیوان با او همراهه یکی از همون عوارضه. چطور شما میگید که هو فی حد وحدتهی واحد من تلک الجمله؟ وحدت رو دارید برش اطلاق میکنید، واحد من تلک الجمله رو دارید برش اطلاق میکنید، و در این حال میگید مجرد لاب شرطه. این کجاش مجرده؟ وحدت هم راهشه. توضیح میدن که این وحدت غیر از اون وحدتی که جزء عوارض به حساب میاد. این وحدت به معنای اطلاقه، این وحدت همون تعبیر عبارت اخرای لابه شرطه. این دیگه لابه شرط رو به شرط شیء نمی کنه، این اطلاق رو مقید نمی کنه، برخلاف اون وحدت در مقابل شرطه که اگر شما برش عارض کنید به شرط شیءش می کنه. این وحدت غیر از اون وحدته، این وحدتیست که ازش تعبیر می کنید به اطلاق، ازش تعبیر می کنید به لابه شرط. لذا قید آورد گفت وحدتی که بها هو واحد و منطق کرده، این وحدت منظور ماست که لابه شرط رو به شرط شیء نمی کنه. اون وحدتی که در مقابل شرطه به شرط شیء می کنه. بگید انسان واحد، خب با انسان کلی و انسان متعدد فرق می کنه. انسان واحد همراه با شرایطه، همراه با وحدته، همراه با عرضه. اما اگه بگید انسانی که واحد من تلک الجمله است، یعنی این مقیدی که در خارج هست به نام زید مطلقش را که همون انسانیت است بیاد بیرون، این مطلقش رو من دارم میگم. وقتی میگم واحد من تلک الجمله یعنی مطلق از درون این مقید، مطلق از درون این مقید رو بیاد بیرون، اون میشه واحد. این دیگه قید نیست، این قید نیست. یه وقت میگم انسانی که واحد باشد یعنی متعدد نباشد، خب این قیده، این باعث میشه که انسان همراه با شرایط و احوال باشه، مجرد نباشه. اما یه وقت میگم انسان واحد به این معنا که در ضمن این شخص یه مطلقی وجود داره که همون لب به این شخصه، همون انسانیت یا حیوانیت این شخصه، اونو بیار بیرون. وحدتی که من میگم یعنی اطلاق، وحدتی که من میگم یعنی لابه شرطیت. این که دیگه قید نیست، این تأکید لابه شرطیته، این چنین وحدتی تأکید لابه شرطیته، قید نیست. هنوز هم حیوان با داشتن این وحدت مطلق است، هنوز هم با داشتن این وحدت به ماه و حیوانون است، حیوان خاص نشده. و این کانت، ببینید عبارتو، همینیست که از خارج گفتم. و این کانت این وحدت زائل بر حیوانیت این حیوان، لکن این وحدت غیر از لواحق دیگر است، لواحق دیگر این حیوان رو مقید می کنند، این وحدت حیوان رو مقید نمی کنه، بلکه اطلاقش رو تاکید میکنه. اون لواحق دیگر حیوان لابشرط رو به شرط شی میکنن، این وحدت حیوان رو به شرط شی نمی کنه، بلکه لابشرطیتش رو تاکید میکنه. خب تا اینجا ایشون ثابت کرد که حیوانی که ما در خارج داریم حیوان به شرط شیعه، شخصه، ولی در ضمن این به شرط شیع اون لا به شرط هم موجوده و ما الان تمام توجهمون به همون لا به شرطه. میخوام بگیم اون لا به شرط هم در ضمن این به شرط شیع موجوده، یا به تعبیر خودمون اون کلی هم یا اون حقیقت هم در ضمن شخص موجوده. پس ما کلی طبیعی در خارج موجود میدونیم در ضمن شخص. خب تا اینجا توجه کردید که ما تمام توضیحمون افاده کرد که اونی که در خارج داریم حیوان مجرد نیست، حیوان همراه با عوارضه، منتها در ضمن حیوان همراه با عوارض این حیوان به ما هو حیوانون یا حیوانی که به لحاظ نفسش و حقیقتش ملاحظه شده موجود. این تمام حرف ما. حالا می‌فرماید که اگر ما حیوانی رو که در خارج موجود هست حیوان به شرط لا بدانیم و همون مثال افلاطونی بدونیم، از بحثمون بیرون رفتیم، چون که ما اصلا در مورد اون چنین حیوانی بحث نداشتیم. بحث ما در حیوان لا به شرط بود، بحث ما در حیوانی بود که ازش تعبیر میکردیم، ازش تعبیر میکردیم به حیوانی به ما و حیوانان. اون مورد نظر ما بود، حیوان مجرد که مورد نظر ما نبود. حیوان مجرد به شرط لا که فقط حیوان باشه، همراهان نداشته باشه، مورد نظر ما نبود. اون از بحث ما بیرونه. یه عبارتی دیگر که خود ابن سینا یه عبارتی دیگر هم در کلماتش آورده، اونی که ما طلب می کنیم حیوانیست که بتواند بر کثیرین صادق شود و در هر فردی از این افراد کثیرین این همون فرد باشد. این حیوان بتونه بر زید اطلاق بشه، بتونه بر کثیرین که زید و عمرو بکر اطلاق بشه و بر هر کدوم که اطلاق شد این همون باشه، معلوم میشه در ضمن او موجوده. بر زید اطلاق میشه و این همون حیوانیت میشه در ضمن زید هست، بر عمرو هم اطلاق میشه همون. ما وقتی اون در چنین حیوانی که میخوام بگیم در خارج موجوده، یعنی حیوانی که در ضمن حیوانی که بر کثیرین صادق است و وقتی اطلاق بر هر یک از این کثیرین شود این همون کثیر واحد حیوان نوعی به فرمایی جنسی هرچی، حیوانی است که قابل سرق بر کثیرینه و در هر یک از این کثیرین این همون کثیر، این همون یکی، همون فرد از کثیر. این غیر از حیوان مباینه، شما یه حیوان مباین از کثیرین فرض کردید، حیوانی که غیر از کثیرینه و نمیتونه بر کثیرین سر کنه و در کثیرین هم موجود نیست، بیرون کثیرین موجود. ما بحثمون در اون نیست، ما بحثمون در حیوان مباینه با کثیرین نیست، بلکه بحثمون در حیوان صادق بر کثیرین، منتها صادقی که در هر یک از کثیرین این همون یک از کثیرین هست. ولو کان هاهنا حیوان مفارق، هاهنا اینه در عالم خارج، اگر حیوان مفارق یعنی حیوان مجرد از شرایط و احوال داشته باشیم کمایز اون چنانچه این گویندگان گمان می کنند، این حیوان چنینی که مجرد از عوارض است لم یکن هو الحیوان الذی نتطلبه و نتکلم علیه، اون حیوانی که ما طلب میکنیم و الان درباره‌اش سخن میگوییم نیست، یه حیوان دیگری است. اگر هم داشته باشیم حیوان دیگری است که مورد بحث ما نیست، ما معتقدیم که نداریم. حالا بعد فرض هم داشته باشیم این در رأس بحث ما نداریم، لأن نصر و زیرا ما طلب میکنیم حیوانی رو که حمد بر کثیرین شود، نه مباین کثیرین باشد، بلکه حمد بر کثیرین شود به این صورت، بأن یکون کل واحد من الکثیرین هو به این صورت حمل بر کثیرین شود که هر یک از این کثیرین، هر فردی از این کثیرین هو همین حیوان باشد، این همین حیوان باشد. تا بتوانیم بگیم این حیوان به عین وجود این فرد موجود است، یا یه خود تنزل کنیم بگیم در ضمن وجود این فرد موجود است. اما المباین، یعنی اما حیوانی که مباینه با کثیرینه، مباینه با کل احده، که همون حیوان مفارق و مجرد مثال افلاطونی است، الذی لیس محمولا علی هؤلاء، حمله بر هیچ یک از این افراد نمیشه. این حیوان مباینی که حمله بر هیچ یک از افراد نمیشود، چرا حمله بر هیچ یک از افراد نمیشود؟ از لیس شیء منها هو به هو، زیرا هیچ یک از این، هیچ شیء از این حیوان این کثیری نیست، این واحد مرکثیری نیست. یعنی اون حیوانی که ما بحث میکردیم اونی بود که این همین شهری، این همین افراد کثیرین باشد، این هر یک از افراد کثیرین باشد، اما این حیوان مباین این هیچ یک از این کثیری نیست. اما مباینی که محمول بر این کثیر نیست، زیرا این هیچ یک از این کثیری نیست، اما این که مباینی فلا حاجت بنا الی فی منحل به سبیلی، ما در اون راهی که هستیم احتیاج به چنین حیوانی نداریم. فی منحل به سبیلی یعنی ما در راه یه چیزی هستیم که اون چیز عبارت از حیوان مطلقه، حیوان به ما هو به حیوانونه. در آنچه که ما در راهش هستیم و در صدد جستجویش هستیم، حاجتی به حیوان مباین نداریم. ما لازم نیست حیوان مباین داشته باشیم تا اونی که در جستجوش هستیم و در راهش هستیم پیدا کرده باشیم، بلکه ما حیوان دیگری رو که صادق و کثیرین جستجو میکنیم. پس اونی که ما طلب میکنیم حیوان معقول و کثیرین است، به اون معنایی که گفتیم که کل واحد من کثیرین هو به هو باشد. اونی که مباین است که شما به وجودش معتقدید که مباین از تمام با تمام این افراد و نمیتواند حمله بر هیچ یکی از این افراد بشود و هیچ یکی از این افراد نیست، فلا حاجت بنا الیه فی ما نحن بسبیله. اونی که ما بحث میکنیم شما مطرح نکردید، اونی که شما مطرح کردید از بحث ما خارجه. جواب قائل داده شد، تمام شد. فصل در اینجا تمام شد. فصل دو مطلب رو متکفل بود، یکی بحث در ماهیت و بیان احکام ماهیت با هر اعتباری که دارد، یعنی ماهیت به هر فرضی که اعتبار شود، به هر جوری که اعتبار شود در بارش بحث میکنیم. یک بار اعتبار میشد من حیثویه، یک بار اعتبار می شد با چلچل، می گفتیم چلچل حیوانیه، شخصی اعتبار می شد. یک بار هم گفتیم مهمل اعتبار می شد. همه اینا رو گفتیم، با تمام اعتبارات به حکم ماهیت رسیدگی کرد. این یه بحث بود در اول فصل باشه. بحث دیگرمون درباره وجود این ماهیت بود که در خارج چگونه وجود پیدا می کنه. درباره وجودش هم بحث کردیم، یک بار به عنوان مثلا حیوانی که به ماها و حیوانون باشه وجود داشته باشه، در این بحث کردیم. یکی به حیوان و ما وجود داشته باشه، یکی شخص حیوان وجود داشته باشه، همه رو رسیدگی کردیم و حکم همه رو گفتیم. حالا از فل حیوان و مأخوذن به عبارضی تا آخر میخواهیم کل فصل رو خلاصه کنیم و یه حدود دو صفحه بحث که تا آخر فصل مونده همه مربوط به همین خلاصه کردن فصل. در ابتدا ایشون ابن سینا حیوان طبیعی رو مطرح میکنه. البته من قبلا اشاره کردم حیوان به عنوان مثاله، شما فکر نکنید تمام قاعده ما در حیوان تنها اجرا میشه. حیوان به عنوان مثال برای این که مطلب ما کلی نگفته باشیم، در قالب مثال برای این که دو بشیم حیوان انتخاب کردیم، بلا میتونیم مطلب کلی بگیم مثلا هیچ مثالی هم نزنیم. حیوان رو چند جور فرض میکنی؟ یکی این که حیوان طبیعی باشه. حیوان طبیعی یعنی فردی از حیوان که همراه با عوارض شخصی هست، این همین زیر خواهی. یک بار هم طبیعت حیوان رو فرض میکنی. طبیعت حیوان یعنی حیوانی به ما به حیوان که تا حالا اصرار داشت که در ضمن اون حیوان طبیعی موجوده، طبیعت رو میگفت در ضمن حیوان طبیعی موجوده، یا به عبارت دیگر میگفت طبیعت جزء حیوان طبیعی. به عبارت سوم میگفت طبیعت بسیط حیوان طبیعی است. و علی حال این حکم میشد به این که طبیعت بر فرد طبیعی تقدم دارد، یا از باب تقدم بسیط بر مرکب، یا از باب تقدم جزء بر کل، چون طبیعت جزء این فرد طبیعی حیوان بود که قبلا بحثش رو گذروندیم. آخه ایشون میگفتش که طبیعت، میگفتش که جزء مقدم بر کله، حالا که طبیعت شده جزء این کل، مقدم بر کل، مقدم بر فرد طبیعی. پس فرد طبیعی یعنی مجموع حیوان و شرایط، طبیعت یعنی حیوان تنها، یعنی واحد من الجمله، یک جزء از این مجموعه. این جزء از این مجموعه رو میگه طبیعت، اون مجموعه رو میگه فرد طبیعی. بعد میگه که چون هر جزئی بر کل مقدم است، هر بسیطی بر مرکب مقدم است، پس این طبیعت هم بر فرد طبیعی مقدم است، چون جزء فرد طبیعی است. بعد از اینکه این دو قسم حیوان رو تصویر کرد، یکی حیوان طبیعی، یکی هم طبیعت الحیوان، وارد بحث بعدی میشه که حیوان رو یک بار به عنوان صورت عقل میریم. بله، وارد بحث بعدی میشه. بحث بعدی اینی که از خارج میره تو ذهن، از خارج میره تو ذهن. تا حالا بحث در خارج بود. در خارج حیوان چگونه موجوده؟ انهایی برای وجود حیوان گفت. حیوان شخصی موجود است، حیوان ما موجود است، حیوان به ما و حیوان موجود است، هر سر گو موجود است. منتها اونی که ما شهود میکنیم حیوان شخصیه، اونی که در ضمن این حیوان شخصی موجوده حیوان ماست، اونی که در ضمن این حیوان شخصی موجوده حیوان به ما و حیوان موجود. اینا توضیحاتی بود که دادیم. حالا از این باید وارد وجود حیوان در عقل میشود. میگه اونم انهایی داره، اونم انهایی داره. یک بار حیوانی به ماها و حیوانان رو در عقل موجود میکنید، این میشه صورت حیوانیه. یک بار حیوانی رو که میتواند بر کثیرین صرف کنه در عقل موجود میکنید، میشه حیوان کلی. یک بار هم حیوان مقید به کلیت رو که میتواند تمام صور موجود ذهن، تمام حیواناتی که در اذهان تصور شدن شامل بشه، میشه کلی عقل. همین رو تصویر میکنه که بعد که وارد وجود عقلی حیوان میشود، تصویرات گوناگون داره که ظاهرا ما نمی‌رسیم اونو بخونیم، اون میمونه برای جلسه بعدی. ولی فعلا حیوان طبیعی و حیوان و طبیعت حیوان رو تصویر میکنه. کف کردن هر دو تصویر میشه و بعد حکم میکنه که طبیعت حیوان مقدم است بر حیوان طبیعی، به بیانی که گفته شد. حالا یا از باب تقدم جزء بر کل، یا از باب تقدم بسیط بر مرکب. تمام این مباحث رو میگه. یه تیکه دیگه هم اضافه میکنه که اون تیکه اضافه رو وقتی رسیم عرض میکنم. بعد دیگه وارد مباحث وجود حیوان در عقل میشود که انهایی دارد که اون ریواد بذاریم در جلسه. فعلا اون مقداری که از خارج از کردم تفکیف بکنم. فل حیوان معخوزن به عوارضهی هوش شیع و طبیعی. حیوان در حالی که با عوارضش اخذ میشود و همراه عوارضش دیده می شود، شیء طبیعی است، یعنی فرد طبیعی است، یک حیوان طبیعی است. ول مأخوذ یعنی همین حیوان اگر مأخوذ شود به ذاته، یعنی نه همراه عوارض، بلکه خودش تنها اخذ شود و ملاحظه شود. اخذ شود یعنی اخذ با لحاظ اخذ شود. اونی که میگیم اول میگفتیم مأخوذ به عوارضه، یعنی با عوارضش لحاظ شود. حالا که میگیم مأخوذ به ذاته، یعنی خودش تنها لحاظ شود، عوارضش لحاظ نشود. هو طبیعه، حیوانی که مأخوذ به ذاته هست طبیعت. التی یقال، طبیعتی که گفته میشود که وجودش اقدم است از وجود طبیعی، که توضیح دادم چگونه اقدم است. تقدم البسیط علی المرکب یا تقدم الجزء علی الکل. ما عبارتمون داره به قدم البسیط علی المرکب درست نیست، تقدم درسته. شما چی دارید؟ تقدم درسته. تقدم البسیط مفعول مطلق نوعیه. طبیعت اقدم است از وجود طبیعی به نحو تقدم البسیط بر مرکب یا تقدم الجزء بر الکل. خب تا اینجا من از خارج گفته بودم. یه مطلب دیگری رو ابن سینا بیان میکنه که اونو من میخواب الان از خارج توضیح بدم که عرض کردم وقتی رسیدم بیانش میکنه، و اونه که طبیعت رو وجود الهی میداند و فرد طبیعی رو نه، در حالی که هر دو صادر من الاله هم، اما یکی رو میگه وجودش الهی است، دیگری رو نمیگه وجودش الهی است. طبیعت رو میگه وجود الهی دارد، ولی فرد رو نمیگه وجود الهی دارد. چرا اینطوری بیان میکنه؟ ببینید طبیعت که همون حیوان به ما هو و حیوانانه، باقت نظر از افراد، باقت نظر از شرایط و احوال و عوارضی که همراهن، این طبیعت با عنایت الهی موجود میشه، احتیاج به هیچ چی دیگه نداره. ولی از موجود طبیعی که فردی از حیوانه، اگه بخواد موجود بشه هم عنایت الهی لازم است، هم اسباب جزئیه لازم است، ماده میخواد، عوارض میخواد، شرایط و احوال میخواد، اسباب جزئیه میخواد، عنایت تنها کافی نیست. لذا به فرد طبیعی ما نمیگیم فرد، نمیگیم وجود الهی دارد، با اینکه اون هم صادر از عنایت اله است، ولی از عنایت تنها صادر نشده، از عنایت صادر شده، اسباب جزئیه هم زمینه رو فراهم کردن یا ماده رو درست کردن، بالاخره با عنایت الهی تنها وجود نداره. برخلاف طبیعت حیوان که در اون عنایت تنها کافی است، چون انواع با عنایت الهی موجود میشن، وقت افراد این انواع احتیاج دارن به اسباب جزئیه مثل ماده و احوال و شرایطی که اشاره کردیم. پس جا دارد که ما طبیعت رو وجود الهی بنامیم، ولی فرض طبیعی رو وجود الهی نمینامیم. چرا این کارو کردیم؟ چون طبیعت وابسته به عنایت الهی است و وابسته به چیزی دیگر نیست، ولی اشخاص که افراد طبیعی هستند هم وابسته به عنایت الهی هستند، هم وابسته به اسباب جزئیه، لذا در اونها تعبیری به وجود الهی نمی کنیم. و هو الذی، هو به این المأخوذ به ذاته برمیگرده، اگر هیه میگو به طبیعت برمیگشت، هو گفته به همون المأخوذ به ذاته برمیگرده که در واقع همون طبیعته. پس طبیعت چیزیست که یخص و وجوده به انه الوجود الهی، اختصاص داده میشود وجودش به این که وجود الهی، یعنی وجود الهی بر او به عنوان یه خصیصه، به عنوان یه خصوصیت بکنشه. چرا بهش میگی وجود الهی؟ لأن سبب وجودهی به ما هو حیوانون، سبب وجود این طبیعت به ما این که طبیعت است، به ما این که حیوانه است، نه به ما این که مغرون با عوارض شخصی است. به ما هو حیوانون سبب وجودش عنایت الله تعالی است. خدا با عنایتش طبیعت رو آفرید بدون این که احتیاج باشد به اسباب جزئیه، اما این طبیعت رو وقتی میخواست در قالب فرد بیافریند احتیاج به اسباب جزئیه از قبیل ماده و عوارض هم بود. اما کونه مع مادت و عوارض و هذا شخص که بر مع مادت، اما بودن این طبیعت همراه ماده و عوارض، به تعبیری دیگه بودن این طبیعت هذا شخص که یک فرد طبیعی بشود، ولو این هم به عنایت خدا بوده، لاکن فاوه این لاکن خوبه به سبب طبیعت جزئیه بوده، یعنی این وجود این شخص اگرچه به عنایت اله بوده ولی به سبب طبیعت جزئی بوده، به سبب اسباب جزئی بوده، و لذا اسمش را وجودش را وجود الهی نمی نامیم. طبیعت چون وجودش به عنایت تنها بوده وجود الهی نامیده شده، اما افراد طبیعی چون وجودشان به عنایت تنها نبوده بلکه به عنایت به زمینه اسباب جزئیه بوده، بهشون به وجودشون وجود الهی نگفتیم. بله، اما کونه او، کونه این فرد، کونه این شخص مع مادت و عوارض، و کونه این شخص هذا شخص، از کلم هذا شخص اصل بر معمادتن لذا کونه او وقتش در میاد. اما کون این شخص هازه شخص ولو به عنایت خداوند متعال بوده، لاکن هو به سبب طبیعت جزئیه است، به سبب طبیعت جزئیه بوده، چون به سبب طبیعت جزئیه بوده و اسباب جزئیه همراهش بوده، دیگه ما وجودش رو وجود الهی نمیدیم، برخلاف اون قبلی که وجودش رو وجود الهی نمیدیم. این یه خلاصه گیری بود از مطالب قبل که ما بخواهیم در این خلاصه گیری حیوان رو در خارج موجود بدانیم، حالا یا فرد طبیعیش رو در خارج موجود بدانیم یا طبیعتش رو. هر دوش هم بیان کردیم، هم وجود فرد طبیعی رو گفتیم هم وجود طبیعت رو گفتیم. از فکم و انل الحیوان میخوام وارد بشویم در وجود عقلی حیوان که بیان کنیم برای حیوان در عقل انهایی من الوجود است، همون که در خارج انهایی من الوجود بود. در خارج داشتیم حیوان به ما و حیوانان را یه نحوه از وجود بود، حیوان ما را یه نحوه دیگر از وجود بود، وجود شخص حیوان و فرد حیوان را این هم یه نحوه دیگری بود. ما در خارج این سه نحوه داشتیم، حالا میخوام ببینیم در عقل برای حیوان چه انهایی از وجود هست و احکام اون انها را ذکر کنیم که انشاءالله میونه برای جلسه‌ای.